بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما لو كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص، فالظاهر أن تقديمه على الاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار مبني على اعتبار قصد الوجه. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در مورد ظن معتبر که آیا تحصیل ظن معتبر مقدم بر علم اجمالی است، یعنی مقدم بر امتثال اجمالی و احتیاط است، یا نه می توانیم بدون اینکه دنبال تحصیل ظن معتبر باشیم احتیاط کنیم و امتثال اجمالی عرض کنم انجام بدهیم؟ در این مورد گفتیم ظن معتبر خودش بر دو قسم است. ظن معتبر یک قسمش اونی است که عرض کنم بهش میگن ظن مطلق و اعتبارش از جهت دلیل انسداد ثابت شده است. این رو سابقا بحث کردیم در این یکی دو جلسه اخیر، این بحث به اتمام رسید. اما الان میخوایم بریم سراغ ظن خاص، یعنی اگر ما دلیل انسداد رو نپذیرفتیم، گفتیم باب علم و علمی اینجور نیست که بسته باشد که ما ناچار بشیم ظن مطلق رو بپذیریم، نه، باب علمی لااقل بازه. خب اگر ما دلیل انسداد رو نپذیرفتیم، یک سری از ظنونی رو که دلیل خاص بر حجیتش داریم اون ظنون رو ما معتبر میدانیم، نه هر ظنی را. مثلا ظنی که از خبر واحد به دست آمده، ظنی که از ظهورات به دست آمده و امثال اینها. اگر دوستان گفتیم ظن خاص حجت است نه ظن مطلق، اینجا باز همون سوال رو تکرار میکنیم، آیا اگر تحصیل ظن خاص برای من ممکن است، آیا میتونم به احتیاط عمل بکنم، امتثال اجمالی بکنم در اطراف علم اجمالی، یا نه نسبت به اطراف علم اجمالی اگر ظن خاص ممکنه باید برم سراغ ظن خاص و از طریق ظن خاص معلوم کنم تکلیفم چیه و بر اساس اون عمل بکنم. دوستان بزرگوار، باز اینجا هم عرض کنم بحث رو ایشون به دو قسمت تقسیم میکنه. اون صورت اول دوستان این است که احتیاط متوقف بر تکرار عمل نباشد. صورت دوم هم اونجایی است که احتیاط متوقف بر تکرار عمل باشد. صورتی که احتیاط متوقف بر تکرار عمل نباشد، مثل اون مثالی که سابقا می زدیم که اگر کسی تو نماز شک در یک جزئی بکنه، مثلا شک بکنه که آیا استعاذه واجب است یا واجب نیست، شک بکنه که سوره در نماز واجب است یا واجب نیست، شک بکنه که جلسه الاستراحه در نماز واجب است یا واجب نیست. خب تو این موارد اگر کسی بخواد احتیاط بکنه، امتثال اجمالی بکنه در اطراف علم اجمالی، خب مثلا فرض کنید تو نمازی که تو سوره شک داره نماز با سوره میخونه دیگه، اینجور نیست که لازم باشه یک بار نماز بدون سوره بخونه یک بار نماز با سوره بخونه، چون فرض این است که این سوره یا واجبه یا نهایتاً مستحبه. دیگه حرمت سوره فرضمون این است که ما احتمالش رو نمیدیم. خب حالا در اینجا که احتیاط متوقف بر تکرار عمل نیست، اینجا چه کار باید بکنیم؟ آیا احتیاط میتونیم بکنیم بدون اینکه بریم سراغ تحصیل زن خاص؟ ایشون میفرماید که اگر بخوایم پاسخ این سوال رو بدیم، باید بریم سراغ این که آیا ما قصد الوجه و قصد التمییز رو شرط میدانیم یا شرط نمیدانیم. اگر کسی قصد الوجه رو شرط بداند، اینجا احتیاط جائز نیست. باید بریم از طریق زن خاص تکلیفمون رو معلوم کنیم. اما اگر قصد الوجه رو شرط ندانیم، احتیاط جائزه. قصد الوجه هم قبلا عرض کردیم، یعنی اینکه من واجبم رو بدونم مشخصا اینه یا اونه و قصد وجوب بکنم، اون رو جدا کنم از غیر واجب، یعنی معلوم بشه که نماز با سوره واجب است یا نماز بدون سوره واجب است و هر کدوم واجبه من در اون قصد وجوب کنم، اون رو جدا بکنم از غیر واجب و اون رو به قصد وجوب انجام بدم. خب پس قصد الوجه اگر شرط باشد احتیاط جائز نیست، شرط نباشد احتیاط جائزه. شیخ انصاری می فرماد ما در جای خودش در کتاب الصلات و کتاب الطهاره ثابت کردیم که قصد الوجه لازم نیست، یعنی ما قصد الوجه رو لازم نمیدونیم. در نتیجه در ما نحنفی به نظر شیخ انصاری جائز است که انسان تحصیل زن خاص رو ترک بکنه و احتیاط کنه، امتثال اجمالی انجام دهد. دقت میکنید؟ و به همین دلیل که قصد الوجه رو ایشون لازم نمیداند، میفرماد ما معتقدیم که قول صحیح و قول راجح این است که اگر مقلد ترک تقلید بکنه، یعنی تقلید انجام نده و اخذ به احتیاط بکنه، اینجا عباداتش صحیحه، به جای اینکه تقلید بکنه از یکی از مراجع تقلید، به جای این عرض کنم همیشه نمازاشو با سوره بخونه، همیشه تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو سه بار بگه، چون امر دائره بین این که یک بار مثلا واجب باشه یا سه بار واجب باشه، همیشه سه بار بگه، تقلید نکنه این آقای عرض کنم مقلد و اخذ به احتیاط بکنه. گرچه دوستان احتیاط و امتثال اجمالی از این جهت که بالاخره در بین علما کسانی رو داریم که قائل به منع از این احتیاط و امتثال اجمالی هستن به دلیل اعتبار قصد الوجه، خود این احتیاط قبلا هم عرض کردیم خلاف احتیاطه. خلاف احتیاطه به این معنا که بالاخره بعضیا میگن این احتیاط جائز نیست، شما باید از طریق زن خاص تکلیفت رو معلوم کنی. طبیعتا اگر کسی این رو گفت، باید عرض کنم معتقد باشد که در مواردی که شخص میتونه تقلید کنه از مرجع تقلید خودش، یعنی به فتوای مفتی عمل بکنه، حق احتیاط کردن رو نخواهد داشت. این دوستان مال صورتی که احتیاط متوقف بر تکرار نباشد. عبارت رو ببینید دوستان تا اینجا، و اما لو کان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص، این اما لو کان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص در واقع شق دوم از سطر پنجم و ششم صفحه قبله. سطر پنجم و ششم صفحه قبل گفتیم التحقیق و ان یقال ان الظن المذکور ان کان مما لم یثبت اعتباره الا من جهت دلیل الانصداد، یعنی ظن مطلق. اینجا میگه اگر ظن مما ثبت اعتباره بالخصوص باشه، یعنی ظن خاص، درست شد؟ نه اینکه اعتبارش به دلیل انصداد ثابت شده باشه، نه، ثبت اعتباره بالخصوص. خب اینجا فالظاهر ان تقدیمه علی الاحتیاط اذا لم یتوقف علی التکرار، این اذا لم یتوقف علی التکرار رو زیرش خط بکشید، صفحه بعد سطر دوم داره و ان توقف الاحتیاط علی التکرار، یعنی باز اینجا رو هم ایشون به دو قسم تقسیم میکنه، صورتی که احتیاط متوقف بر تکرار نیست و صورتی که احتیاط متوقف بر تکرار است. فالظاهر ان تقدیمه علی الاحتیاط، ظاهر این است که تقدیم ظن خاص بر احتیاط اگر متوقف نباشد احتیاط بر تکرار، این تقدیم مبنی علی اعتبار قصد الوجه، مبتنی است بر این که ما قصد الوجه رو معتبر بدانیم یا ندانیم. اگر قصد الوجه معتبر باشه ظن خاص مقدم میشه، اگر قصد الوجه لازم نباشد اونجا عرض کنم ظن خاص مقدم نمی شود و ما می توانیم به عرض کنم احتیاط و امتثال اجمالی اکتفا کنیم. و حیث و حیث قد رجحنا فی مقامه عدم اعتبار نیت الوجه، و چون ما عرض کنم خدمت شما ترجیح دادیم در جای خودش در کتاب الطهاره و کتاب الصلات ترجیح دادیم عدم اعتبار نیت وجه را، یعنی ما در جای خودش ثابت کردیم که نیت وجه لازم نیست، فالاقوا، پس قول اقوا به نظر مثل من شیخ انصاری که عرض کنم نیت وجه را لازم نمیدانم، جواز و ترک تحصیل الظن والاخذ بالاحتیاط، برای مثل منی که نیت وجه رو لازم نمیدانم جائز است که تحصیل ظن خاص رو ترک بکنم و اخذ به احتیاط بکنم. لذا در مثل شک در لزوم سوره یا شک در لزوم جلسه الاستراحه یا شک در لزوم سه بار تسبیحات در نمازها، تو این موارد که دوران بین اقل و اکثر است، من میتوانم عرض کنم اون اکثر رو انجام بدم و احتیاط بکنم. درست شد؟ و من هنا، از اینجا که قصد وجه معتبر نیست، قائل شدیم که قصد وجه لازم نیست، یترجح القول به صحت عبادت المقلد اذا اخذ بالاحتیاط و ترک التقلید. رو همین حساب که قصد الوجه رو لازم نمیدانیم، ترجیح دارد این قول که بگیم عبادت مقلد اگر اخذ به احتیاط بکنه و تقلید رو ترک بکنه صحیحه. چرا باز میگه عبادت؟ عرض کردیم سابقا، اینو دیگه هی داریم تکرارش میکنیم، چون توسلیات عرض کنم خدمت شما سابقا از محل بحث ما خارج شد. در توسلیات مطلقا احتیاط جائزه و اول صفحه 71 ما اون رو از محل بحثمون خارج کردیم. عبادات مقلد اگر اخذ به احتیاط بکنه و تقلید رو کنار بگذاره، عرض کنم خدمت شما صحیحه. الا انه خلاف الاحتیاط، الا این که کسی بخواد احتیاط بکنه و تقلید رو ترک بکنه خودش خلاف احتیاطه. یعنی این چیزی که ما تا به حال اسمش رو گذاشتیم احتیاط ها، خودش خلاف احتیاطه. قبلا هم توضیح دادیم چرا، من جهت وجود القول بالمن من جماعت، از این جهت که قول به منع از اخذ به احتیاط، منع از امتثال اجمالی رو از جماعتی داریم و چون منع داریم لذا خودش میشه خلاف احتیاط. که به همین دلیل دوستان یادتون باشه ما عرض کردیم نامگذاری امتثال اجمالی به احتیاط مورد مناقشه است، یعنی شیخ نباید اسم این امتثال اجمالی رو میگذاش احتیاط، چون احتیاط یعنی اون عملی که قطعا ما رو به واقع میرسونه، و حال اینکه این امتثال اجمالی با توجه به اینکه بعضیا قصد الوجه رو لازم میدانن اینطور نیست که قطعا ما رو به واقع برساند. روی این حساب این عرض کنم احتیاط نباید نامگذاری میشد. علی ای حال، این دوستان صورت اول که احتیاط متوقف بر تکرار نباشد، و اما صورت دوم اگر احتیاط متوقف بر تکرار باشه، مثل نماز جمعه و نماز ظهر، اینجا اگر من میتوانم تقلید کنم از مرجع تقلید خودم یا مجتهدم و می توانم ادله رو بررسی کنم، معلوم کنم که در زمان غیبت اخبار چی میگن، به ظن خاص برای خودم تکلیف رو معلوم کنم که نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. اینجا آیا میتونم عرض کنم خدمت شما هم نماز ظهر بخونم هم نماز جمعه بخونم، اصلا به روایات مراجعه نکنم، به رساله مرجع تقلید خودم مراجعه نکنم، تقلید نکنم، نماز جمعه و ظهر هر دو رو بخونم؟ در اینجا دوستان باز شیخ انصاری میفرماید ظاهر این است که در اینجا هم تکرار عمل و امتثال اجمالی جائزه، بلکه دوستان نسبت به اخذ به ظن خاص اولویت هم داره. چرا اولویت داره؟ به همون دلیلی که دوستان دیروز در والحاصل عرض کردیم. دقت کنید، در والحاصل گفتیم تحصیل واقع به طریق علم و قطع ولو به صورت امتثال اجمالی به تکرار عبادت باشه. یعنی اگر من هم نماز ظهر بخونم هم نماز جمعه بخونم ولو به صورت امتثال اجمالی به تکرار عبادت، واقع رو درک کردم، چون بالاخره یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. این تحصیل واقع رو تو والحاصل عرض کردیم اولاس از تحصیل اعتقاد ظنی واقع ولو به صورت تفصیلی باشه. یعنی اولاس از این که من ظن تفصیلی پیدا بکنم به یکی از این دو و اون رو انجام بدم. خب اونجا ما عرض کردیم این عرض کنم خدمت شما مناسب تره و اولاس. به همون دلیل ایشون می‌فرماد اینجا هم عرض کنم امتثال اجمالی اولاس. فقط ممکنه یک کسی سوال بکنه بگه آقا پس ادله حجیت ظنون خاص رو چه کار میکنید؟ اون ادله ای که میگه خبر واحد حجت است و خبر واحدم مثلا اومده دست گذاشته یا روی نماز ظهر یا روی نماز جمعه و گفته این به خصوص واجبه نه اون یکی، خب این ادله رو چه کار میکنید اگر میخواید امتثال اجمالی رو مقدم کنید؟ ایشون میفرماید ادله ظنون خاصه دلالت دارد بر کفایت ظن خاص. میگه آقا ظن خاص از واقع برای شما کفایت میکنه. یعنی اگر خبر واحد گفت آقا نماز جمعه واجب است، شما میتونی بهش عمل بکنی و روز قیامت هم عقاب نمیشی. اما ادله حجیت خبر واحد که نمیگه شما احتیاط نکن، با احتیاط که مخالف نیست که. پس ادله ظنون خاصه فقط دلالت دارد بر کفایت ظن خاص از واقع، اما دیگه دلالت نداره بر تعین عمل به ظنون خاصه به گونه ای که بخواد احتیاط و امتثال اجمالی مجاز نباشد. دقت میکنین؟ این هم عرض کنم خدمت شما از پاسخ به این سوال. البته باز ایشون تکرار میکنه اون شبهه اعتبار نیت وجه سر جای خودش وجود داره. بالاخره اگر کسی نیت وجه رو قصد الوجه رو لازم بداند، عرض کنم خدمت شما طبیعتا اینجا این احتیاط دیگه میشه خلاف احتیاط. ضمن این که دوستان اون حرف سابق ما آخر صفحه 73 که عرض کردیم تکرار عمل مخالف سیره مستمره علماست، اینجا اون هم باید مورد توجه قرار بگیرد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. نگاه کنید باز این چند خط رو بخونیم. و ان توقف الاحتیاط على التکرار، اگر متوقف باشد احتیاط بر تکرار، فالظاهر عیزن، به نظر من شیخ ظاهر در اینجا هم جواز تکرار است. یعنی میشه شما عرض کنم هم نماز جمعه بخوانی هم نماز ظهر بخوانی، ولو دوستان عرض کردم ولو عرض کنم شما میتونی از طریق ظن خاص حالا تقلیدن یا اجتهادن معلوم کنی که عرض کنم ظن خاص نماز جمعه را واجب میداند یا نماز ظهر رو واجب میدانه، اما در این حال میتونی تکرار بکنی هم نماز ظهر بخونی هم نماز جمعه بخونی. بل اولویته علی الاخذ بالظن الخاص، بلکه اولویت دارد این تکرار بر اخذ به ظن خاص، یعنی بهتر از اخذ به ظن خاصه. چرا؟ لما تقدم. این لما تقدم یعنی همونی که در والحاصل عرض کردیم. دقت میکنین که گفتیم فما قطع النظر عن الدلیل الخارجی یکون الثانی مقدما علی الاول فی مقام الاطاعه، که ثانی رو گفتیم یعنی امتثال اجمالی به تکرار عبادت. اینجا هم ایشون میفرماید که عرض کنم اولویت داره لما تقدم من ان تحصیل الواقع به طریق العلم ولو اجمالا. تحصیل واقع که من هم نماز ظهر بخونم هم نماز جمعه بخونم که واقع به دست اومده باشه ها، از طریق علمی، یعنی من قطع پیدا میکنم که بالاخره یا نماز جمعه بر من واجب بوده یا نماز ظهر، الانم که هر دوشو خوندم ها، علم پیدا میکنم که واقع تحصیل شده ولو اجمالا، یعنی ولو این امتثال من امتثال اجمالی بوده به تکرار عبادت. این تحصیل واقع به طریق علم اولاست من تحصیل الاعتقاد الظنی بالواقع، بهی رو بزنید به واقع، ولو کان تفصیلا. این بهتر از این است که من اعتقاد ظنی به واقع پیدا بکنم از طریق ظن خاص، از طریق خبر واحد، از طریق تقلید کردن، ولو دوستان این اعتقاد ظنی تفصیل باشد، ولو کان تفصیلا، یعنی ولو این اعتقاد عرض کنم ظنی تفصیل باشه به این معنا که دیگه من مشخص بشه برام که نماز جمعه بر من واجب است یا نماز ظهر، یعنی تعیین بشه. ولو تعیین میشه اما بالاخره احتمال داره که اون یکیش واجب باشه و من اشتباه کردم یا اون ظن خاص به واقع اصابت نکرده. و ادلت الظنون الخاصه انما دلت علی کفایتها عن الواقع لا تعین العمل بها فی مقام الامتثال. یک کسی این در واقع پاسخ به سوال مقدره. ممکنه کسی سوال بکنه بگه آقا پس ادله حجیت ظنون خاصه رو چه کار میکنید؟ آخه ما خبر واحد وقتی دلیل داریم بر حجیتش معناش این است که وظیفه ما این است که به خبر واحد عمل کنیم، نه اینکه بریم احتیاط کنیم. ایشون میفرماید ادله ظنون خاصه مثل ادله حجیت خبر واحد یا ادله حجیت فتوای مفتی، این ادله انما دلت علی کفایت ظنون خاصه عن الواقع. اینا فقط دلالت میکنن که شما واقع رو لازم نیست بری به دست بیاری، به ظن خاص که عمل بکنی کفایت میکنه ها. اما اگر بشود من برم واقع رو به دست بیارم و برم سراغ واقع و واقع رو با امتثال اجمالی با احتیاط انجامش بدم که ظنون خاصه مانع نیستن، که ادله ظنون خاصه فقط دلالت بر کفایت این ظنون خاصه از واقع میکنن، نه دلالت بکنن بر تعین ها. کفایت میکنه، دلالت میکنه بر کفایت ظنون خاصه از واقع، نه اینکه دلالت بکنه بر تعین عمل به این ظنون خاصه در مقام امتثال. تعین رو عرض کنم عطف به کفایت بکنید، اینطور نیست که بخواد دلالت بکنه بر عرض کنم تعین عمل به این ظنون خاصه در مقام امتثال. البته از این الا دوستان میخواد یه مقداری برگرده، تا حالا میگفت تکرار جائزه، امتثال اجمالی جائزه، حالا میخواد دوتا نکته رو بیاره که یه مقداری این امتثال و امتثال اجمالی و احتیاط رو تضعیفش میکنه. الا ان شبهت اعتبار نیت الوجه، شبهه معتبر بودن نیت وجه، کما هو قول جماعت بل المشهور بین المتأخرین، بین المتأخرین، شبهه اعتبار نیت وجه جعل الاحتیاط فی خلاف ذلک. این شبهه قرار میدهد احتیاط رو در خلاف امتثال اجمالی، فی خلاف ذلک، ذلک رو بزنید به همین تکرار عمل احتیاطاً، یعنی همون امتثال اجمالی. احتیاط اینه که آدم امتثال اجمالی نکنه و از طریق ظن خاص عمل بکنه. مضافاً الی ما عرفت بی عرض کنم به مخالفت تکرار لصیرت المستمره. ضمن این که این رو هم داشته باشید، این رو هم توجه بکنید که سابقاً عرض کردیم ما عرفت یعنی آخر صفحه 73 ها، اونجا عرض کردیم که مخالفت دارد تکرار با سیره مستمره علما. گفتیم این تکرار عبادت احتیاطاً خلاف از سیرت المستمره بین العلماء، اونم یه جهت دیگری است که باید بهش توجه بشه. دوستان بزرگوار، تا اینجا برای قول مشهور که گویا معتقدن به این که امتثال اجمالی و احتیاط مجاز نیست بلکه باید ظن خاص رو تحصیل بکنیم، دو تا دلیل آوردیم. یکی اون قصد الوجه که البته اعتقاد اونها بود، یکی هم این که این تکرار عبادت خلاف سیره مستمر است. درست شد؟ لزوم قصد الوجه و سیره مستمره علما بر عدم تکرار عمل. حالا با این مع امکان میخواد یه دلیل سومی رو در واقع ذکر بکنه برای اونایی که میگن تکرار عمل جائز نیست، امتثال اجمالی جائز نیست. خب دلیل سوم چیه؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ببینید دوستان بزرگوار، عرض کنم خدمت شما، ما در امور تعبدی، توسلیات رو بگذارید کنار که از محل بحثمون خارجه، در امور تعبدی قطع داریم که دایی امر تعبد به مأمورون بهه، یعنی من باید اون مأمورون به رو متعبدن انجام بدم، نمیتونم مأمورون به رو به هر وجهی که دلم خواست انجام بدم، چون فرضمون این است که داریم عبادت انجام میدیم، رو همین حساب بهش گفتن تعبدی. درست شد؟ خب حالا با توجه به این نکته که در امور تعبدی در عبادات من باید تعبد به مأمورون به داشته باشم، خب اگر کسی شک بکنه که آیا دایی، دقت کنید، دایی آیا تعبد به ایجاد عمل است ولو در ضمن دو عمل یا چند عمل، این کفایت میکنه یا نه تعبد به خصوص اون عمل مورد نظر است متمیزن عن غیرهی، یعنی در واقع یه کسی بگه آقا یه شکی این وسط هست و اون این که آیا اگر من برم برای انجام عمل مولا هم نماز جمعه بخونم هم نماز ظهر بخونم، اما موقعی که نماز جمعه میخونم نمیدونم این واجب منه، موقعی که نماز ظهر میخونم باز نمیدونم این واجب منه، اما اجمالا میدونم یکی از این دوتا واجب منه، آیا همین مقدار کفایت میکنه برای عرض کنم انجام این عمل تعبدی؟ یا اینکه نه تعبد به خصوص اون عمل مورد نظر متمیزن عن غیرهی از من خواسته شده. خب اگر یه همچی شکی بکنیم، ایشون میفرماید اصل عدم سقوط غرض دایی است مگر به نحوی که متمیزن عن غیرهی انجام بشود، یعنی اصل این است که غرض مولا ساقط نمیشه مگر اینکه من بدانم که کدام یک بر من واجبه و اون رو به قصد عرض کنم وجوبش بر خودم انجام بدم، این عرض کنم مورد نظره. خب اگر اینجور شد، خب من اگر احتیاط بکنم عرض کنم همین اصل عدم سقوط غرض مولا به من میگه این عمل تو کافی نیست، باید عرض کنم خدمت شما مشخص کنی با ظن خاص که کدوم یکی بر تو واجبه و اون رو انجام بدی. اینم دوستان دلیل سوم. من اجازه میخوام تا اینجا رو بخونم بعد این اصل رو باید براتون معنا کنم. نگاه کنید، ما امکان ان یقال انه اذا شک بعد القطع بکون داء الامر هو التعبد بالمأمور به لا حصوله بأي وجه اتفق، ضمن این که ممکن است به عنوان دلیل سوم کسانی که احتیاط رو مجاز نمی دانن، امتثال اجمالی رو مجاز نمی دانن و میگن باید ظن تفصیلی اتفاق بیفته، ممکن است که در تأیید اونها گفته شود که انهو ازا شک، وقتی شک می شود بعد القط، ببینید این بعد القط بین دو خط تیره رو اول براتون معنا کنم دوباره بر می گردم به ازا شک، بعد از این که من قط پیدا می کنم به این که دایی امر، یعنی اون چه که عرض کنم داییست برای امری که مولا کرده، چون مولا در تعبدیات امری کرده و من باید به دایی امر و انگیزه امر مولا این عبادت رو انجام بدم، چون فرضمون این است که این امر امر تعبدی است نه توسلی. دایی امر آیا تعبد به مأمورون به است، یعنی تعبد به خصوص مأمورون به است، یا نه من اگر به صورت احتیاطی هم انجام بدم کفایت میکنه؟ ایشون میفرماد ما قطع داریم به اینکه دایی امر تعبد به مأمورون به است، ها، چون بحثمون در تعبدیاته، لا حصوله به ای وجه اتفق، نه اینکه این مأمورون به حاصل بشود به هر وجهی که اتفاق افتاد، چون اگر بنا باشه حصوله به ای وجه اتفق کفایت بکنه، این لازمش این است که این دیگه تعبدی نباشه، بشه توسلی، ها، مثل تطهیر صوب و تطهیر بدن. نه، تعبد به مأمورون به لازمه. با توجه به اینکه قطع داریم به اینکه تعبد به مأمورون به لازمه، اذا شک فی ان الدائی هو تعبد به ایجاده ولو فی ضمن امرین او ازیت، آیا دایی امر این است که من تعبد پیدا کنم به ایجاد مأمورون به ولو در ضمن دو کار یا بیشتر از دو کار؟ مثلا من نماز جمعه رو بخونم، نماز ظهر رو هم بخونم، اجمالا میدونم در ضمن این دو تا کاری که انجام دادم امر مولا ایجاد شده، و من متعبد باشم به ایجاد مأمورون به ولو در ضمن دو امر، آیا این کفایت میکنه یا نه؟ اب تعبد به خصوصهی متمیزن عن غیرهی لازمه، یعنی لازم است که من متعبد بشم به خصوص مأمورون به، اونم متمیزن عن غیره، یعنی به طوری که کاملا از غیرش جدا باشه، متمیز باشه، یعنی با ولو با ظن خاص من برم معلوم کنم که نماز جمعه بر من واجبه یا نماز ظهر بر من واجبه. ایشون میگه فعل اصلو عدم و سقوط القرض دایی الا بستانی، اصل این است که قرض دایی ساقط نمی شود مگر با دومی، دومی همین تعبد به خصوصهی متمیزن عن غیرهیست، یعنی من باید تعبد پیدا کنم به خصوص مأمورون به و اون رو جدا بکنم از غیرش و معلوم کنم که نماز جمعه بر من واجبه یا نماز ظهر و اون رو انجام بدم. این و هازا لیس تقییدن میمونه برای جلسه آیندمون، اما قبل از این که بحث رو تمام بکنم، عبارت دیگه براتون نمیخونم، قبل از این که بحث رو تمام بکنم این اصل رو براتون معنا کنم. خوب دقت کنید دوستان، ببینید دو تا احتمال ما در این اصل میدیم. یک احتمال این است که این اصل رو ما استصحاب معنا کنیم، یعنی استصحاب عدم سقوط قرض مولا. در واقع معنای این استصحاب این است که اگر عمل بدون قصد تمییز انجام بشه، یعنی وقتی من معلوم نکنم که نماز جمعه بر من واجبه یا نماز ظهر، بخوام احتیاط کنم امتثال اجمالی انجام بدم، در واقع بدون قصد تمییز عمل رو انجام میدم دیگه، ها، اگر عمل بدون قصد تمییز انجام بشود شک میکنیم که آیا قرض مولا از این عمل تعبدی حاصل شده یا نشده. استصحاب میگه اصل عدم سقوط قرض مولا است، اصل این است که قرض مولا ساقط نشده، امر سر جای خودش هست، یعنی من هنوز عرض کنم عهدم نسبت به اون امر خالی نشده، به عهده من هنوز وجود داره. خب این احتمال استصحاب رو دوستان برخی عرض کنم مثل مرحوم آقای تبریزی در اوثق الوسائل ایشون اشکال کرده به این استصحاب، میگه اگر بخوایم با استصحاب عدم سقوط قرض مولا رو اثبات بکنیم، ها، بعد نتیجه بگیریم، بگیم استصحاب عدم سقوط قرض مولا نتیجهش بقاء امر است، یعنی حالا که قرض مولا ساقط نشده پس معلوم میشه هنوز امر گردن شما هست، امر هنوز باقی است، امر هنوز امتثال نشده. اگر شما بخواید همچین نتیجه‌ای بگیرید، این نتیجه نتیجه عقلی است، و چون نتیجه عقلی است، ما نمیتونیم با استصحاب نتیجه عقلی بگیریم، چون اصل میشه اصل مثبت. عبارت اوثق الوسائل در جلد 1 صفحه 167 اینه، میگه لا یخفا ان استصحاب بقاء الغرض و عدم سقوطهی انما یثبت بقاء الامر من باب الملازمه العقلیه. این وقتی میتونه بقاء امر رو ثابت بکنه که ملازمه عقلیه رو ما بپذیریم از باب ملازمه عقلیت، فیسیر الاصل مثبتن، این اصل میشه اصل مثبت. لذا دوستان ما یه احتمال دومی اینجا داریم و اون احتمال دوم این است که مراد از اصل قاعده اشتغال باشه، یعنی استصحاب رو بگذاریم کنار، قاعده اشتغال رو اینجوری بیان کنیم، بگیم با امتثال تفصیلی ولو به صورت ظنی، یعنی اگر من برم با ظن خاص معلوم کنم که نماز جمعه بر من واجب است یا نماز ظهر واجبه و همون رو انجام بدم، با امتثال تفصیلی یقین پیدا میکنم تکلیف و غرض مولا انجام شده، وظیفه من انجام شده، حالا واقع کسب شده یا نه معلوم نیست، اما وظیفه من انجام شده. اما با امتثال اجمالی و احتیاط من یقین پیدا نمی کنم که تکلیف انجام شده، شاید قصد الوجه، قصد التمیز لازم باشه و من تکلیفم رو انجام ندادم. با توجه به اینکه اشتغال ذمه یقینی براءت ذمه یقینی میخواد، میگیم باید بریم سراغ امتثال تفصیلی ولو به صورت ظنی و این امتثال اجمالی رو کنار بگذاریم. در واقع امتثال ظنی ولو واقع معلوم نیست توش کسب بشه، اما از حیث حجیت تکلیف و غرض مولا برای من وظیفه من انجام شده و همین رو ما مقدم کنیم از باب این که اشتغال ذمه یقینی براءت ذمه یقینی میخواد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. عذرخواهی میکنم، من قبل از این که بحث رو تمام کنم یه نکته عرض کنم و اون این که این یه سطری که باقی مون، این و هازا لیس تقیدن، یه مقدمه ای داره، من تقاضا میکنم دوستان توی اصول فقه این رو ببینن. دقت میکنین اصول فقه بحث اوامر، همون جلد اول، بحث تعبدی و توسلی، یه بحثی داره دوستان اونجا به نام تقسیمات اولیه واجب، تقسیمات اولیه واجب و تقسیمات ثانویه واجب. حتما برای جلسه آینده این بحث تقسیمات اولیه و تقسیمات ثانویه واجب رو در بحث تعبدی و توسلی تو بحث اوامر اصول فقه ببینید که انشالله ما فردا باهاش کار داریم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.